ساعت 1 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
جلال الدین حقانی، مؤسس شبکه حقانی، در نزدیکی اسلام آباد درگذشت. رئیس اجرایی افغانستان می گوید مرگ حقانی در جنگ روی جنگ و صلح افغانستان تأثیر نخواهد داشت. و رئیس جمهور امریکا به بشار اسد و متحدینش ایران و روسیه هشدار داد که بر ولایت ادلب و سوریه حمله بی‌باک نکنند. با تفصیلی موضوعات برمیگردیم، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم فرشته نگاه.
نخست سرخط چند خبر. گروه طالبان در گذشته مؤسس شبکه قانی را تایید کرد. از کشته شدن چندین پلیس افغان در ولایات بادغیس و پکتیا گزارش شده است و رای گیری برای انتخاب رئیس جمهور در پاکستان امروز صورت می گیرد. با سلام و روز بخیر، تفصیل خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. گروه طالبان در گذشته جلال الدین حقانی، مؤسس شبکه حقانی را تایید کرده است. ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی این گروه معرفی می کند، دلیل مرگ آقای حقانی عضو رهبری شورای کویته را مریضی گفته است، اما در اعلامیه طالبان گفته نشده که جلال الدین حقانی چه زمانی درگذشته. یک منبع طالبان که نخواست ازش نام گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که جلال الدین حقانی در منطقه فتح جنگ در نزدیکی شهر اسلام آباد، پایتخت پاکستان، فوت کرده است. ایالات متحده ای امریکا در سال 2012 میلادی شبکه حقانی را در لیست گروه‌های تروریستی شامل ساخت. در مورد زندگی و فعالیت‌های جلال الدین حقانی تا دقایق دیگر بیشتر به شما خواهیم گفت. گزارش ها از کشته شدن حداقل 6 پلیس افغان در عملات طالبان مسلح در ولایت بادغیس و پکتیا خبر می دهند. جمشید چابی، سخنگوی والی بادغیس، می گوید در حمله امروز طالبان مسلح در نزدیکی قلعه نو 2 پلیس کشته و 4 تن دیگرشان زخمی شدند. به گفته آقای شهابی، در درگیری میان پلیس و جنگجویان طالب 11 شورشی کشته و 16 تنشان زخم برداشتند. از سوی دیگر سردار ولی تبسم، سخنگوی قماندانی امنی پکتیا، گفته است که طالبان مسلح دیشب بالای قماندانی امنی واقعی در ولسوالی جانیخیل حمله کرده و 4 پلیس افغان را کشته و 6 تن دیگرشان را زخمی ساختند. ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی می کند، گفته است که ولسوالی جانیخیل را به گونه کامل تصرف کردند و آن ادعای سخنگوی والی پکتیا را رد کرده که گویا حمله طالبان از سوی نیروهای امنیتی دفع شده. ولی بغلان میگوید عملیات تهاجمی نظامیان افغان که روز گذشته در ولسوالی نرین علیه طالبان مسلح را اندازی شد، صبح وقت امروز به نفع نیروهای امنیتی خاتمه یافت. عبدالحی نعمتی امروز بر رادیو آزادی گفت:
شب دشمن پیدا کرده که 6 نفر کشته و 14 نفر زخمی داره. خب وقتش هنوز امروز معلوم میشه. مخالفین فرار کرده از منطقه. حالا دلیدم قماندان امنیه و لواء مسئولین امنیتی و طرف کری لکرخی المنطقه که جگ بود میره اونجا هم مردم هم میدینه و متنفذین و نارم که همهشان توتیه و همهشان نفیاد کنه.
اما آقای نعمتی از تلفات به نیروهای افغان چیزی نگفت. ولی بغلان گفت که در حال حاضر عملیات تصفیوی از سوی نیروهای امنیتی به خاطر پاکسازی ولسوالی نرین از وجود طالبان مسلح جریان دارد. طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. اکنون هم از منطقه و جهان میشنوید. پارلمان پاکستان و شوراهای ایالتی امروز برای انتخاب رئیس جمهور کشور رای گیری می کنند. حزب تحریک انصاف پاکستان، عارف علوی، پیپلز پارتی یا حزب مردم پاکستان اعتزاز احسن و حزب مسلم لیگ نون مولانا فضل رحمان را برای این سمت پیشنهاد کردند. قاسم ندیم، سخنگوی کمیسیون انتخابات پاکستان، دیروز گفت تدابیر امنیتی به این مناسبت اتخاذ شده. رئیس جمهور امریکا به رژیم سوریه و همپیمانانش روسیه و ایران هشدار داد که از عملی بیباکانه بر ولایت ادلب خودداری کنند که امکان دارد صدها هزار نفر در آن کشته شوند. ادلب آخرین ولایت باقی مانده به دست شورشیان در جنگ افسالی سوریه است. دونالد ترامپ در پیام تویتری دیروز خود نوشت که روس‌ها و ایرانی‌ها با سهمگیری در این تراژدی بشری احتمال مرتکب یک اشتباه بزرگ خواهند شد. رژیم بشار اسد برای یک حمله بزرگ بر ولایت ادلب که مرز با ترکیه است آمادگی دارند. نیروهای ایرانی و روسی در بقای رژیم بشار اسد نقش اساسی بازی کردند. وزیر دفاع اسرائیل میگوید کشورش این را رد نمی‌کند که بالای پایگاه‌های نظامی ایران و در عراق حمله نمی‌کند، زیرا پیش از این کار را در سوریه انجام داده است. اوکدور لیبرمن دیروز در بیت المقدس به خبرنگاران گفت تمام فعالیت‌ها در سوریه را از نزدیک نظارت می‌کنند و متوجه تهدیدات از سوی ایرانند. این اظهارات در حال ابراز شده که آژانس خبری رویترز گزارش داده است که ایران به متحدان شیعه خود در عراق راکت‌های با برد کوتاه را فراهم کرده است. پایان سرویس خبری.
ساعت 1:06 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. جلال‌الدین حقانی مؤسس شبکه حقانی در نزدیکی اسلام آباد درگذشت. رئیس اجرایی افغانستان می گوید مرگ حقانی در جنگ و سال افغانستان تأثیر نخواهد داشت.
گروه تروریستی تحت نام این شبکه تأسیس شد و در بیشترین جنایاتی که در افغانستان صورت گرفتن متأسفانه دخیل بودند.
یک کمیسیون ولسی جرگه حکومت را متهم به عدم به محاکمه کشانیدن مقامات بلندپایه حکومتی کرده است.
همو یک اراده جدی میخواهید متاسفانه همو دیدن و این بسیار تأثیرات منفی بر اون روان جامعه آمد.
رئیس جمهور امریکا به بشار اسد و متحدینش ایران و روسیه هشدار داده که بر ولایت ادلیب سوریه حمله بیباک نکنند. گزارش های دیگر را هم میشنوید، با ما باشین. با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی، زرغون منگل استم. رادیوی آزادی را میشنوین. پرودوسر برنامه امان امیرزاده در بخش تکنیک با ما همکاری دارم. شنونده عزیز در جریان هستین و از رادیوی آزادی شنیدین که جلال‌الدین حقانی مؤسس شبکه حقانی وفات کرد. حقانی در نزدیکی اسلام آباد در منطقه فتح جنگ فوت کرد. کی مسئله سلی محکمه دیگیز به روی پاکستان که دائم منکر بود که گویا رهبرای طالبا در پاکستان نیستن و گویا آی اس آی یا استخبارات پاکستان با شبکه حقانی کدام رابطه و سر و کار نداره و مربیش نیست. تا لحظات بعد به شما میگیم که جلال‌الدین حقانی کی بود، چی کرده بود، در کجا مرد و چرا مرد. ولی حال از اظهارات رئیس اجرایی افغانستان میشنوین که گفته مرگ جلال‌الدین حقانی در جنگ و سال افغانستان تأثیر نخواهد داشت. عبدالله امروز یک نشست در کابل گفت که حقانی در بیشترین جنایات در افغانستان دست داشت. از طرف دیگر شماره از اعضای ولسی جرگه میگن که اعلان مرگ حقانی در شرایط فعلی یک تکنیک نو آی اس آی اس. نورالله شایان جزئیات داره.
حکومت افغانستان به این باور است که مرگ جلال‌الدین حقانی مؤسس شبکه حقانی در وضعیت جنگی افغانستان بی تأثیر است، زیرا به گفته مقام‌های افغان این شبکه از دیر زمان از سوی فرزندان جلال‌الدین حقانی به پیش برده می شود. عبدالله رئیس اجرایی در حاشیه یک نشست روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت هرچند درباره زمان دقیق مرگ حقانی معلومات ندارد، اما وی را عامل بیشترین جنایات در کشور خواند.
من معلومات دقیق از زمان فوت جلال‌الدین حقانی ندارم. اونا در دوره جهاد البته یک نقش بسیار اساسی داشتند. اما دوره بعدی که باز گروه تروریستی تحت این نام این شبکه تأسیس شد و در بیشترین جنایاتی که در افغانستان صورت گرفتن متاسفانه دخیل بودند.
گروه طالبان در یک خبرنامه تایید کردند که جلال الدین حقانی بنیانگذار شبکه حقانی و عضو شورای رهبری طالبان به دلیل بیماری وفات کرده است. طالبان گفتند که حقانی بعد از ایجاد طالبان در کنار ملا محمد عمر رهبر گروه طالبان که در سال 1394 وفات کرد ایستاد و خدمات ارزشمند را انجام داد. جلال الدین حقانی رابطه نزدیک با رهبران ارشد طالبان داشت. شبکه حقانی عامل خونین ترین و پیچیده ترین حملات انتحاری و انفجاری در افغانستان شناخته می شود. این بار اول نیست که خبر مرگ جلال الدین حقانی منتشر می شود. در سال 1394 نیز به نقل از برخی منابع طالبان و شبکه حقانی گزارش های مبنی بر درگذشت جلال الدین حقانی به نشر رسید که در یکی از ولایت های افغانستان به خاک سپرده شده است، اما بعد این خبر از سوی اعضای خانواده وی رد شد. حقانی در ولایت پکتیا زاده شده است و در زمان جهاد و حاکمیت طالبان نقش داشته است و پس از ایجاد نظام جدید در کشور وارد میدان نبرد علیه نیروهای امنیتی افغان و خارجی شده است. در حالی که حکومت افغانستان مرگ جلال الدین حقانی را در جنگ جاری کشور بی تأثیر می داند که از چندین سال به این سو رهبری شبکه حقانی عملا در دست سراج الدین حقانی فرزند وی است. رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان در صفحه تویترش نوشته است که مرگ جلال الدین حقانی بی تأثیر است و سازمان استخباراتی آیسای پاکستان سراج الدین حقانی فرزند او را تربیت کرده است. در این حال برخی از اعضای ولسی جرگه از جمله عبدالقادر زازای وطن دوست مرگ حقانی را بازی تازه سازمان استخباراتی پاکستان می داند.
زمانی که سر پاکستان فشار وارد میشه، فشارهای اقتصادی و سیاسی، باز اونا حتما باید که سران طالبان را فوت شده اعلان بکنند و این کلش تکتیک است و فریب است، عوام فریبی است که اینا میکنند. و از حقانی هم این دفعه چهارمش است یا سیومش است که ما میشنیم که حقانی و مریضی مبتلا شده بود فوت کردند.
آقای زازای به این باور است در حالی که پاکستان تحت فشار جدی امریکا و با قطع کمک های این کشور روبرو است، تلاش دارد تا بار دیگر به امتیاز طلبی و تبلیغات منفی دست بزند. نورالله شایان، رادیو آزادی کابل.
خبر درگذشت جلال الدین حقانی مؤسس شبکه حقانی از سوی سخنگوی طالبان تایید شده. یک منبع طالبان بر رادیو آزادی گفته که حقانی در اثر مریضی که داشت در نزدیکی اسلام آباد فوت کرده. آمریکا جایزه 5 میلیون دلار برای جلال الدین حقانی تعیین کرده بود، البته برای سر جلال الدین حقانی تعیین کرده بود. همکارم فرشته نگاه در استدیو یوز و جزئیات بیشتر داره. فرشته جان سلام به شما. اول بگوین که آقای حقانی چی وقت وفات کرد؟
بله زرغونه جان، بانک زبیولا مجاهد امان قسمه که خودتان گفتین سخنگوی گروه طالبان خبر درگذشت جلال الدین حقانی را تایید کرده و دلیل آن را مریضی خوانده، اما نگفته که جلال الدین حقانی چی زمان درگذشته است. یک منبع طالبان که نخواست ازش نام گرفته شود در صحبت با رادیو آزادی گفت که جلال الدین حقانی در منطقه فتح جنگ در نزدیکی شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان فوت کرد. به گفته این منبع چندین تن از اعضای خانواده جلال الدین حقانی به شمول دو برادرش به نامهای خلیل و ابراهیم نیز در منطقه فتح جنگ بوده باش میکنند و پس از ادای نماز جنازه جلال الدین حقانی در این منطقه جسد او به جای نامعلوم انتقال یافته. به گفته این منبع مؤسس شبکه حقانی 3 روز پیش درگذشته است. جلال الدین حقانی که 72 سال داشت در 1947 میلادی در قریه زدران ولسوالی وزه پکتیا به دنیا آمد و در زمان حکومت داوود خان به پاکستان رفت و در مدرسه حقانی مصروف فراگیری علوم دینی شد. او پس از فراغت از مدرسه حقانی با آغاز قیام مجاهدین افغان علیه حکومت آن زمان افغانستان به حزب اسلامی مولوی یونس خالص پیوست و یکی از فرماندهان ارشدی حزب شد. جلال الدین حقانی در دوران جهاد با شوروی با ادارات استخباراتی امریکا، پاکستان و عربستان سعودی در ارتباط نزدیک بود و یکی از قماندانهای معروف به شمار می رفت که بر اساس گزارش ها سهم قابل توجه از کمک های عربستان و امریکا به مجاهدین به او می رسید. در این مدت با اسامه بن لادن آشنا شد و یکی از افراد مورد اعتماد بن لادن بود. او با خانوادهش در منطقه قبایلی دتخیل در میرانشاه وزیرستان جنوبی مستقر شد و به افغانستان هم رفت آمد می کرد. گفته می شود که پس از خروج نیروهای شوروی از افغانستان در زمان حکومت دکتر نجیب، اولین شهر که به دست مجاهدین سقوط کرد شهر خوست بود که به رهبری جلال الدین حقانی تصرف شد. اما هم گفته می شود که در زمان حکومت مجاهدین یک شورای صلح را حقانی تأسیس کرد و تلاش زیاد کرد که میان حزب اسلامی و حکومت وقت تنش‌ها را خاتمه دهد. زمانی که گروه طالبان در قدرت رسیدن با آنها پیوست و در گروه مربوط و گروه مربوط به او در شمال کابل فعالیت می کرد و در رژیم طالبا او به عنوان وزیر قبایل ایفای وظیفه می کرد. بر اساس گزارش ها جلال الدین حقانی در اواخر 2001 میلادی هدف بمباردمان تیاره های امریکایی در خوست قرار گرفت و زخمی شد. اما انگامی که رژیم طالبان از سوی امریکا سقوط کرد، جلال الدین حقانی به متحد سابق خود پاکستان بازگشت و این بار در وزیرستان شمالی پایگاه ساخت. بانک جلال الدین حقانی در سال 2007 میلادی سکته مغزی کرد، اعضای بدنش فلج شد و در بستر بیماری افتاد. اما فعالیت های شبکه حقانی از سوی پسران جلال الدین حقانی ادامه یافت. این شبکه در سالهای اخیر مسئول ده ها عملی مرگبار و پیچیده علیه اهداف نظامی و ملکی در افغانستان خوانده شده. ایالات متحده آمریکا در سال 2012 میلادی شبکه حقانی را در لیست گروه های تروریستی شامل ساخت و همچنان $5 میلیون بالای جلال الدین حقانی جایزه تعیین کرد. در حال حاضر سراج الدین حقانی در رأس شبکه حقانی قرار دارد و همچنان معاون رهبری گروه طالب است. حمزه حقانی و عزیز حقانی، دو پسر دیگر جلال الدین، نیز در شبکه حقانی فعالیت دارند. انس پسر دیگرش از سوی آمریکایی‌ها در افغانستان به زندان انداخته شد و تا کنون در زندان به سر میبره. عمر حقانی، محمد حقانی و بدرالدین حقانی، سه پسر دیگه جلال الدین حقانی در جنگ کشته شدند، در حالی که نصیرالدین حقانی چند سال پیش در اسلام آباد پایتخت پاکستان از سوی افراد مسلح با ضرب گلوله ترور شد.
با تشکر از شما فرشته جان. شنونده عزیز، در گذشته هم خبرهای از مرگ جلال الدین حقانی منتشر شده بود. حال طالبا خبر مرگ حقانی را تایید کردند و گفتند که حقانی 3 روز پیش در نزدیکی اسلام آباد در گذشته لحظات پیش ایره هم شنیدین که شماره از اعضای ولسی جرگه میگن نشر خبر مرگ جلال الدین حقانی یک تکنیک نو ISI یا استخبارات پاکستان است که دائم اموتو کارها را کرده، دسیسه ها کرده، فریب ها داده و خبرهای راست و دروغ را نشر کرده. بر صورتی که مسئله واقعا حقیقت است یا نه و ای که آیا فکر میکنین نشر این خبر در چنین مقطع زمانی واقعا کار ISI است یا نه، با ما تماس بگیرین و نظریاتتان با شنونده ها شریک بسازین. شما میتونین از طریق صفحه فیسبوک ما با ما تماس بگیرین یا ای که زنگ بزنین و با ما پیغام بگذارین. شماره های تلفن های ما 0799-203-540، نمبر دومی 0700-822-755. حال همکارم آرزو غیاسی با چند خبر اقتصادی با شماست.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان از افزایش تعرفه گمرکی نگرانی دارد. خانجان الکوزی معاون این اتاق میگوید که حکومت برای دستیافتن به هدف تعیین شده در زمینه عواید محصولات گمرکی را افزایش داده است. وی میافزاید که در سال جاری مالیه 6% و تعرفه 12% بلند رفته است، در حالی که تعرفه در گذشته 6% پرداخت میگردید. به نقل از آقای الکوزی، افزایش محصول در گمرکات روی بازار تاثیر گذاشته و همین سبب میشود تا میزان واردات با گذشته هر سال پایین بیاید و نرخ ها در مارکت بلند برود. قرار است فردا شرکت های تولید سامانالات برقی در کابل با وزارت انرژی و آب و شرکت های تولید برق قرارداد عقد نمایند. توریالی خوسی معاون اتاق تجارت و صنایع ولایت هرات امروز به رادیو آزادی گفت که بنابر حکم رئیس جمهور در زمینه استفاده از تولیدات سامانالات برقی داخلی این قرارداد صورت میگیرد. به گفته وی پس از این تمام نهادها و شرکت های تولیدی برق برای به دست آوردن سامانالات مورد نیازشان از تولیدات داخلی استفاده خواهند کرد. به گفته آقای خوسی استفاده از تولیدات داخلی در خصوص ایجاد اشتغال، جلوگیری از خروج ارز و رشد اقتصادی افغانستان مؤثر بوده و در صورت حمایت مردم و شرکت ها از تولیدات داخلی این کشور به خودکفایی دست خواهد یافت. و اکنون توجه کنین به نرخ برخی از مواد عمده خوراکی در بازار کابل. یک بوری 50 کیلوی آرد قزاقی 1200 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلوی 1600 افغانی، یک بوری 3.5 سری برنج 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1020 افغانی، علاوه بر این یک لیتر پترول 56 افغانی و یک لیتر دیزل هم 46 افغانی به فروش می رسد. و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در بازار کابل چنین مبادله می شود: یک دلار آمریکایی 73 افغانی و 70 پول، یک یورو 85 افغانی، یک پوند انگلیسی 94 افغانی، یک ریال سعودی 19 افغانی و 45 پول، یک درهم امارات 19 افغانی و 95 پول، 1000 تومان ایرانی 650 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی هم 582 افغانی.
باز هم خوش آمدین رادیوی آزادی را مشنوین. ما زرخون منگل هستم، تشکر که با ماستین. اول هم یک گزارش مهم بین المللی. رئیس جمهور امریکا به رئیس جمهور سوریه بشار اسد و متحدینش ایران و روسیه هشدار داده که بر ولایت ادلیب سوریه حمله بی باک نکنن. دونالد ترامپ که در گفته که در نتیجه چنین حمله در ادلیب ممکن صد هزار نفر کشته شوند. ادلیب آخرین موضعی که شورشیای زده حکومت سوریه محسوب میشه. همکارم نایب در استادیو مقیم نایب در استادیوس موضوع را دنبال کردم. آقای نایب سلام و روز شما خوش. میشه در مورد هشدار رئیس جمهور امریکا و دیگر مقامات امریکایی در رابطه با عملیات بر ادلیب جزئیات بیشتر بدین؟
با عرض سلام دوباره، رئیس جمهور امریکا گفت ایرانی ها و روس ها با اشتراک در این تراژدی بالقوه بزرگترین اشتباه بشری را انجام میدن. دونالد ترامپ دیروز در توییتر خود نوشت که در این جنگ صدها هزار نفر کشته خواهند شد و به گفته وی نگذارید این جنگ اتفاق افتد. در آستانه آغاز این عملیات بر ادلیب واشنگتن و متحدینش تلاش میکنند که اقدامات به گفته آنها و شیانه حکومت بشار اسد را که از سوی ایران، روسیه و روسیه حمایت میشود تحت نظارت قرار دهند. نیکی هیلی سفیر امریکا در سازمان ملل متحد اندک پس از توییت رئیس جمهور دونالد ترامپ در توییتر خود نوشت که نه استفاده از سلاح کیمیایی هرگز نه. بله.
خب آقای نایب، از آمادگی ها بر جنگ و احتمال فاجعه بشری در صورت راه اندازی که این عملیات بگوین.
بله، سوریه برای راه اندازی عملیات گسترده بر ولایت ادلیب در مرز با ترکیه آمادگی میگیرد. قوای ایرانی و روسی در حمایت از نیروهای امنیتی حکومت سوریه در 7 سال جنگ در این کشور نقش مهم را بازی کرده و در این جنگ هم از نیروهای اسد حمایت میکنند. هزاران نیروی دولتی سوریه و جنگجویان متحد آنها مناطق اطراف ولایت ادلیب را محاصره کردند. ولایت ادلیب خانه تقریبا 3 میلیون سوریایی بوده و سازمان ملل متحد هشدار میدهد که در نتیجه هر حمله بزرگ بر این ولایت حدود 800 هزار نفر مجبور به ترک خانه هایشان شوند. در حال حاضر در نتیجه جنگ سوریه بیش از 400 هزار نفر کشته و میلیون ها تن دیگر بیجا شدند.
خب جالب است بفهمیم که مقامات سوریه، ایران و روسیه بر توجیه این عملیات بزرگ نظامیشان چی استدلال میکنن؟
بله، ایران، روسیه و سوریه شورشیان مسلح ضد حکومت را تروریست میخوانند. در ارتباط به ادلیب تخمین میگردد که 10,000 جنگجوی گروه حیات تحریر الشام مرتبط به شبکه القاعده که از جمله نیروهای اساسی شورشیان در ولایت ادلیب به حساب میرود در آنجا جابجایند. روسیه همراه با ترکیه تلاش میکنند که جنگجویان این گروه و گروه های مخالف متعدل را تفکیک کنند. به گفته گزارش این یک مسئله اساسی به شمار میرود و اگر چنین تفکیک به میان آید مشکل حل خواهد شد. رسانه ها میگویند ترکیه در آستانه عملیات بر ادلیب تلاش های خود برای مذاکره با روسیه و ایران را به خاطر جداسازی جنگجویان مرتبط به القاعده و حفاظت از گروه های شورشی میانه رو که از حمایت انقره برخوردار است تشدید بخشیده است. انقره همچنان قطعات را به مثابه ناظر در این ولایت جابجا کرده است.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
کمیسیون مبارزه با فساد اداری ولسی جرگی افغانستان میگه که حکومت اراده جدی برای بم محاکمه کشاندن و تعقیب دوسیه های مقامات بلندپایی متهم به فساد نداره. سید محمد حسن شریفی بلخابی رئیس کمیسیون بر رادیو آزادی گفته که نبود اراده جدی در این بخش تأثیر منفی بالای دیگه اشخاص فاسد در جامعه داره، چون اونا میگن که حکومت و رئیس جمهور در صورت که مقامات فاسد حکومت خود یا مقامات فاسد بلند پایه را چیز گفتن نمیتونه یا نمیگه، ما خو به فساد ادامه میتیم و میتیم. جوید حسن‌زاده جزئیات داره.
در موج نگرانی ها از عدم اقدامات عملی حکومت در برابر زورمندان و مقامات بلندپایه حکومت آغشته به فساد، کمیسیون مبارزه با فساد اداری ولسی جرگه میگوید حکومت برای پیگیری دوسیه های این اشخاص اراده جدی ندارد. سید محمد حسن شریفی بلخابی رئیس کمیسیون مبارزه با فساد اداری ولسی جرگه روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت با آنکه مسئله پیگیری دوسیه های مقامات بلندپایه را با مسئولان لوسرانولی و محکمه چندین بار تعقیب کردند، اما با گفته وی اقدامات لازم و عملی در این زمینه صورت نگرفته است.
به نظر من اراده جدی نیست. اگر اراده جدی باشه حکومت قطعاً داره که بالاخره کسی رو برای بیاره محاکم بکنه، اما یک اراده جدی میخواید متاسفانه همو دیدنم و این بسیار تاثیرات منفی بر روح روان جامعه آمد میکنه.
از سوی دیگر محمد عبدو یکی از اعضای این کمیسیون میگوید حکومت با ایجاد ادارات متعدد یک سلسله اقدامات را در برابر تعهدات جامعه جهانی از خود نشان داد، اما با گفته وی اجرات لازم در این زمینه صورت نگرفته است. وی میگوید مشکلات در نهادهای کشفی و عدلی و قضایی وجود داشته و همچنان یک سلسله مصلحت‌ها در نظر گرفته میشود که این مسئله روند اصلاحات را در کشور کند ساخته است. حکومت افغانستان در چند سال اخیر همواره روی مبارزه جدی با فساد تاکید کرده و رهبران حکومت وحدت ملی همواره گفتند که برای ریشه‌کن ساختن این پدیده اراده جدی دارند. ایجاد مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین یکی از اقدامات حکومت وحدت ملی به شمار می رود که تا حال شمار از مقامات ملکی و نظامی را در آن به میز محاکمه کشانیده است. بر اساس گزارش‌ها شماری از وزرای حکومت قبلی و حکومت فعلی که گفته می‌شود از موقفشان سوء استفاده کردند متهم به فساد می‌باشند، اما تاکنون دیده شده که تنها عبدالرزاق وحیدی وزیر پیشین وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی با پای میز محاکمه کشانیده شده است. جمشید رسولی سخنگوی لوسرانلی افغانستان تاکید می‌کند که تلاش‌ها برای محو فساد و مبارزه با مفسدین به گونه یکسان ادامه داشته و در این راستا اراده قاطع و جدی وجود دارد.
تنها مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری است که به صدها قضیه تحت بررسی و کارش قرار گرفته و ده ها قضیه از طرف این مرکز که اکثر متهمین از این مقامات عالی‌رتبه حکومتی هستند، قضیه هایشان مورد پیگرد و بررسی قرار گرفته، حتی محول محکمه شده و اینا عملا دارن مجازات خود در پشت میله های زندان میگذرانند.
اما با این همه هنوز هم برخی نمایندگان مردم در ولسی جرگه انتقاد میکنند که حکومت در موضوع به محاکمه کشاندن اشخاص بلندپایه ناتوان بوده و در برخی موارد بررسی دوسیه های آنان به سالها طول کشیده است. در این حال محمد کبیر رنجبر یکی از حقوقدانان افغان میگوید که مطابق به قانون تای مراحل اسناد مربوط به فساد ده هر قدر که مغلق هم باشد باید در مدت 6 ماه تکمیل گردیده و لوسرانولی حق ندارد مدت آن را تمدید نماید. آقای رنجبر میگوید موجودیت بیروکراسی در ادارات لوسرانولی سبب شده که کار تحقیق دوسیه ها ماها طول کشیده و مدتی که در قانون ذکر شده تمدید می شود که با گفته وی این مسئله مخالف قوانین نافذه کشور می باشد.
پیام ها و نظریات شما
رادیو آزادی ببخشید من نمیخوام این سوخ رو بگم یعنی پیام مرا از طرف رادیو آزادی نشر کن بود من از ولایتی تکلی رسالی ارسلای تماس میگیرم بوی برادر آقای غنی با همی کابینه امنیت چی بگیدیم رسالی ارسلای خونه امنیت چرا امنیت شما تامین نمونید. این مردم اشغالی از جزی افغانستان یا جزی از این مردم نیسته که شما هم نیسته این مردم بیرید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یک تن از معلمین معارف ولسوالی آوان ولایت بلخان میباشم. سوای ما را به گوش مقامات زیرفت میرسانید. چون که مدت 5 ماه و 6 ماه میشود که ما کلام هاشی به دست نوردیم. از اکی پیش دکاندار درو گفتیم و پیش قصاب درو گفتیم، پیش نانوای درو گفتیم، بناهم به در دکان یک کلام هیچ یک کلام از دست خدمت گرفته نمیتوانیم. به همین اساس تمام خانواده ما، فرزندان ما، همه گیشون به 4 روپیه معاش معلمین دارد که میزیاد یک چیزی برای ما بگیرن.